صلوات و برکات کرد.
الله عقب رفت. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام آخر ماه السفر است، هدیه محضر رسول اکرم، هدیه محضر امام مجتبی، هدیه محضر امام هشتم علی ابن موسی رضا صلوات قرائی عنایت بفرمایید. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. قرآن در یک دستور کوتاه ولی جامع ما را به سه امر و به سه تکلیف وامی دارد. وظیفه اولی که همه ما به دوش داریم خطاب به یا ایها الذین آمنوا است، همه کسانی که ایمان به خدا آوردند. فرمود در وهله اول اصبروا، اهل صبر باشید، خودتون صبر با همه اون فضائلش رو در وجود خودتون نهادینه کنید، به این گوهر گرانبها مزین بشید، صبور باشید. مرتبه دوم از بحث فردی به درآیید، اجتماعتون رو صبور کنید. صابرو یعنی همدیگر را توصیه به صبر کنید. صبر فردی یک حرف است و صبر اجتماعی یک حرف. مرحله و وظیفه سومی که قرآن برای همه ما مشخص می کند بحث ارتباط است. فرمود رابطو. در معنای این لفظ بین مفسرین بزرگوار شیعه دو نظر است. عده ای از بزرگواران قائلند اینجا صحبت از حفظ مرز است، نگذارید دشمن به شما حمله کنه، اونقدر از جهت نظامی قوی باشید که کسی جرأت چپ نگاه کردن به شما رو نداشته باشه. همون جمله‌ای که امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف فرمود، فرمود رد الحجر من حیث جا. اگر یک بیگانه ای سنگی برداشت به طرف شما پرتاب کرد، منتظر ننشین، سنگ را بردار از همون جا که آمده برگردان، که مبادا بیگانه به خاک شما، به ناموس شما، به اموال شما چشم بدوزه. رد الحجر من حیث جا، از هر کجا آمد همون جا برگردان. عده‌ای فرمودند قرآن رابطه را به معنای حفظ مرزها میداند، از تمامیت ملیتون، از دینتون حمایت و دفاع کنید. در قبال این گروه عده دیگر از مفسران هستند که با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند صحبت اینجا از ارتباط است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، رابطه داشته باشید، تعامل داشته باشید. از وجود مقدس امام صادق روایت است، فرمود اصبروا علی الفرائض. انجام دادن واجبات سخته، اصلا به تکلیف تکلیف میگن چون کلفت داره، میگن نماز تکلیف است، روزه تکلیف است، حج تکلیف است، در گرمای تابستان روزه گرفتن کلفت سختی است، ولی باید صبر کرد بر او. اونهایی که حج مشرف شدن، حج سختی های خاص خودش رو هم داره، در اون جمعیت، در اون فضایی که محرماتی که هست، ولی صبر بر واجبات، صبر بر فرائض. فرمود و صابر و علی المصائب، اگر یک بلایی، بلیه ای، مشکلی بر شما نازل شد، همدیگر را توصیه به صبر کنید، دلداری بدید به همدیگه، تعزیت بگید، تسلیت بگید که آرامش در جامعه برقرار بشه. و در مرحله سوم فرمود رابطو الائمه، ارتباط برقرار کنید با ائمتون، با امام باید هر کدام از ما ارتباط برقرار کنیم، رابطه داشته باشیم. در کتاب شریف غیبت نعمانی می فرماید رابطو امامکم المنتظر، خاصه می فرماید با امام قائبتون ارتباط برقرار کنید، چون به ظاهر حضرت دیده نمیشه، این گونه نباشه که شما هم فراموش کنید حضرت رو، یادتون بره. با امامی که به ظاهر دیده نمیشود ارتباطتون و تعاملتون رو حفظ کنید. این یک وظیفه است که دین به عهده ما گذاشته، ایجاد ارتباط و بعد تعمق بخشیدن، عمیق کردن این ارتباط با ائمه یکی از وظایف ماست. در ارتباط با ائمه دو نوع میشه بحث کرد، یک وقت صحبت از حقوق است، یک وقت صحبت از آداب است. ما اگر رفتیم سر کلاسی نشستیم، اصل گوش دادن یک واجب است، یک حق است. اون استادی که زحمت کشیده اومده الان داره تدریس میکنه، کفایه میگه، رسائل میگه، وظیفه ما این است که گوش کنیم، این حق است. ولی در کنار این وظیفه یک آدابی هم هست، ادب نشستن در مقابل استاد چیه، سوال پرسیدن چطوری باشه، بعد از استاد وارد کلاس نشو، قبل از استاد از کلاس خارج نشو، اینها دیگه آدابند، اگر باشه خوبه، اگه نباشه خللی به اون اصل بحث وارد نمی کنه. ما در رابطه با ائممون یک بحث آداب داریم که فعلا جای بحث نیست، فعلا حرفمون سر ضروریات است. اون حقوقی که باید ما نسبت به اماممون رعایت کنیم، چه وظیفه‌ای نسبت به امام داریم؟ این که فرمود ارتباط برقرار کنید، خب حالا می‌خوایم ارتباط برقرار کنیم، چه کنیم؟ سوال اول، این ارتباط چه ارتباطی است؟ قبل از اون که وظیفه خودمون رو نسبت به امام بگیم، یه اشاره کوتاهی کنم که ائمه نسبت به همه ما وظایفی دارند. این بحث مهمی که حضرت در نهج البلاغه بیان می کند، حقوق متقابل امام و امت، امام بر مردم حقوقی دارد و مردم بر امام حقوقی دارند. صحبت از حق که شد، حرف واجب است، امام واجب است نسبت به مردم، نسبت به این جامعه وظایفی داشته باشه. اصطلاحا میگن شؤون امام چیست؟ تمام شؤون پیغمبر منهای دریافت وحی، هر وظیفه‌ای که پیغمبر داشت امام هم داره، منهای دریافت وحی که بحث خاتمیت است و دیگه ادامه پیدا نکرد. من به دو تا از وظایف مهم امام اشاره میکنم. یک، وظیفه‌ای که امام دارد رهبری دینی و اجتماعی است. امام باید از جهت دینی ما را هدایت کند، مشکلات ما رو، شبهات ما رو، نادانسته های ما رو جواب بده، ما رو از جهل به در آورد و به علم برسونه، ما رو نسبت به احکام دینمون آشنا کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 53 خطاب به جناب مالک رضوان الله علیه فرمود مالک ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. در زمان خلفا این دین در زمان پیغمبر آزاد بود و آزاد پرور بود، هر کسی امثال ابوذر که آمدن دیندار شدن، متدین شدن، آزاده شدن، رنج ها و سختی های ربزه را تحمل کردند، ولی هیچ وقت تن به حکومت فاسد ندادن. این دین آزاده بود و آزاده پرور بود، ولی خلفایی که سر کار آمدن این دین را به اسارت گرفتن. یه وقت میگن فلانی اسیر شد، ده نفر رو دشمن اسیر کرد، 10 تا مسلمان به اسارت رفتن. یه وقت میگن اصل دین به اسارت گرفته شد. این جمله امیر المؤمنینه، ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. دین بازیچه شده بود، هر کسی از خلفا دین را آنگونه که میپسندی تفسیر میکرد، هر طوری بهتر میتونست دنیای خودش رو تأمین کنه دین رو همونگونه تفسیر میکرد برای مردم. در یک همچین شرایطی وظیفه امام چیست؟ حفظ دین. آیا حسین ابن علی سلام الله علیه دین را حفظ کرد؟ این وظیفه را انجام داد؟ توانست دین را به ما برساند؟ وقتی که اهل بیت پیغمبر در حال اسارت رسیدن به شام، یه شامی بی ادبی جسارت کرد به امام سجاد، با یه حالت تکبری گفت یا علی ابن الحسین من قلب، با یه پوزخندی، شما که آمده بودید دین رو نجات بدید، آمده بودید نام پیغمبر رو زنده کنید، چه شد؟ ما پیروز شدیم یا شما؟ شما که در بندید، شما که اسیرید، این سر شهدای شماست بالای نیزه، خودتون هم که همه در بندید. یا علی ابن الحسین من قلب، چه کسی پیروز شد؟ امام سجاد پاسخ این جواب رو جوری کوبنده داد که در طول تاریخ کسی نتونه دهن باز کنه یه بار دیگه این سوال رو بپرسه. حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم من قلب، هر وقت که خواستی بدانی در این جریان کربلا چه کسی پیروز شد، بایست تا وقت اذان داخل بشه. فاذا دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم، اذان و اقامه بگو، در اذان و اقامه اشهد ان محمدا رسول الله. شما آمده بودید نام پیغمبر رو از بین ببرید، ما آمدیم اسلام را زنده کردیم، اذان را زنده کردیم، نام پیغمبر را زنده کردیم. وظیفه امام این است که دین را نجات بدهد، ولو این که به خون خودش باشه، ولو این که به اسارت زن و بچهش باشه. ابا عبدالله الحسین و اهل بیت این وظیفه شون رو به نحو احسن انجام دادن، آنچه وظیفه داشتن در قبال دین انجام دادن. این یک وظیفه. وظیفه دومی که باز اهل بیت نسبت به امت و مسلمان ها دارند، هدایتگری و دستگیری از ماست. این جمله حضرت فرمود انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، بابا ما یه شما رو فراموش نمی کنیم. قصه برعکس شده، معمولا انسان هایی که سطحشون پایین تره مدام به یاد بالایی ها هستن، اون بالایی ها سرشون شلوغ، حواسشون نیست. حضرت فرمود من به یاد شما هستم، شب و روز به یاد شما هستم، ولی ما به یاد حضرت نیستیم. من وظیفم اینه دستگیری کنم از شما و وظیفم رو انجام میدم، شما ظرفیت رو ایجاد کنید، من وظیفم رو انجام میدم. مرحوم شیخ صدوق در کتاب بسیار ارزشمند صفات و شیعه، شیخ صدوق کتابی جمع کرده خیلی جمع و جور، تمام تک تک صفاتی که اهل بیت برای یک شیعه برشمردن در این کتاب جمع کرده. یک بار این کتاب رو بخونیم ببینیم اون شیعه‌ای که ما هستیم با اون شیعه‌ای که اهل بیت خواستن مثل هم هستیم یا نه. صفات و شیعه شیخ صدوق، ایشون اونجا روایت نقل میکنه از وجود مقدس امام رضا. حضرت فرمود آی شیعیان، ما به یاد شما هستیم، به فکر شما هستیم، اگر کسی از شما مریض بشه ما در مریضی او مریض میشیم، اگر کسی از شما خوشحال باشه، شادی داشته باشه، ما به خوشحالی شما شادیم. اونقدر این ارتباط نزدیکه، فرمود غم و شادی شما رو هم میفهمیم، درک میکنیم، حواسمون به شما هست. اگر یکی از شیعیان ما مریض بشه، امام زمان هم برای اون مریض بشه، به شرطی که شیعه بودن ما ثابت بشه، به شرط این که ما شیعه باشیم حضرت حتما در غم ما، در شادی ما دخیل است. این بحث اولم، بگذریم از بقیهش. بحث دوم که بحث مهمتری است، وظایف ما نسبت به امام چیست؟ خب امام که مشخصه، آنچه که وظیفه داشت بیش از وظیفه هم انجام داد، چون اهل ایثار است، اهل جود است، اهل بخششه. اما وظیفه ما نسبت به این مکتب چیست؟ وظیفه ما نسبت به ائمه چیست؟ به یه تعبیر دیگه، انتظار ائمه از ما چیست؟ ما وقتی که زمینگیر میشیم، مریض میشیم، انتظارمون اینه یا الله بگیم و مشکل برطرف بشه و دستگیری میکنن، مشکل گشایی میکنن. حالا اگر ما رفتیم محضر حضرت گفتیم آقا وظیفه ما نسبت به شما چیست، اون طرف رو برای ما بگو. دو سه تا نکته عرض کنم. گاهی اهل بیت به صورت ایجابی فرمودند، فرمودند امام باقر فرمود انما شیعه علی الحلماء العلماء. آقا شیعه علی کسی است که حلیم باشد، صبور باشد، در مشکلات از کوره به در نره. اگر کسی اسم خودش رو گذاشت شیعه علی، این صفت شیعه است. اسم برای ما کافی نیست، مسما نیازه. یک فرمود حلیم باشد، دو فرمود شیعه ما اون کسی است که العلماء دانا باشه، اهل فهم باشه، اقلا اعتقادات خودش رو بدونه، بدون این مکتب چیست، چه ارزشی داره که به دست ما رسیده. این یک صفت برای شیعه. انتظار امام باقر از ما چیست؟ صبور باشید تو زندگیتون، تو سختی هاتون صبور باشید. امام مجتبی سلام الله علیه فرمود انما شیعه علی الذین قال الله فیهم. شیعه علی همون کسی است که خداوند در قرآن در شأن اینها، در متن اینها فرمود والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کسی که ایمان آورد و تمام اعمال صالح را انجام داد، این شیعه علی است. ترازو میخواید، این ترازو. معیار میخواید، این معیار. معیار شیعه علی بودن به اعمال است. هر کسی اعمال صالح را انجام داد در جرگه شیعیان علی است. باز از وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود انما شیعه علی من صدق قوله فعله. ما خیلی قشنگ حرف میزنیم، ادعا زیاده، ولی فرمود شیعه علی اون کسی است که افعالش و اعمالش هم با حرفاش جور در بیاد. وقتی که میگه وفای به عهد بالای منبر، من یک ساعت راجع به وفای به عهد حرف میزنم، از اینجا که اومدم پایین منبر وعدی رو سر وقت میرم یا نه؟ فعل من باید تأیید کنه قولم رو. اگر این گونه نبود فرمود شرمنده، شما جزء شیعیان ما نیستی. این شرمنده را واقعا فرمود، صریح فرمودند. دقت بفرمایید، امام کاظم فرمود لیس منا، آقا شوخی نداریم، از ما نیستی، ما حسابت نمی کنیم جزء شیعه. حالا هی بگو من شیعه، ما که قبول نداریم شیعه بودن تو. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، کسی که هر روز حساب رسی نکنه خودش رو، از ما نیست. ولایت ما را قبول نداره. اگر کسی ولایت قبول داشت حرف امام کاظم رو گوش میداد. اون بازاری شب به شب که میخواد بره دفتر رو، حسابش رو جمع‌بندی میکنه، ضررم چقدر بود، سودم چقدر بود، چقدر چک دارم فردا، چقدر پول میاد به حسابم، حساب امروز بسته تا فردا. ما هم حساب اعمالمون رو شب به شب، روز به روز میبندیم. یعنی حضرت فرمود لیس منا، از ما نیست، بدون تعارف. رسول مکرم فرمود لیس منا من قش مسلمن، آقای مغازداری که قشه در معامله میکنی، کم فروشی میکنی، جنس تقلبی میدی، درجه دو میدی به قیمت اصلی. پیغمبر فرمود تو جزء ما نیستی، لیس منا. فردا هرچی بگی من شیعه هم، من مهر شیعه بودم پای اعمالتو نمیزنم، چون تو عملت عمل من نبود، تو به فرمایش من عمل نکردی، چطور انتظار داری شیعه من باشی، محب من باشی؟ به تعبیر امیرالمومنین فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف. حرف زدن در مورد این چیزا خیلی قشنگه، خیلی زیباست، راحت میشه حرف زد، ولی از یقل اشیاء وقتی خواستی عمل کنی به این دستورات خیلی سخته. پا روی نفس گذاشتن که آسون نیست، از سود بیشتر گذاشتن که آسون نیست. فرمود ولی اینجا معیاره که تونستی از خودت بگذری یا نه، تونستی از مال ربوی بگذری یا نه، تونستی از نگاه به نامحرم بگذری یا نه. گذشتی از ماهی، نگذشتی از تو میگذریم، اسمت رو ثبت نمی کنیم، در زمره شیعیان ما به حساب نمی آیی. من چند دقیقه وقت دارم، یه نامه ای نوشته امام علی ابن موسی رضا، عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه، رفته خدمت امام هشتم. این در کتاب شریف اختصاص است. حضرت فرمود که عبدالعظیم من یه نامه ای دارم، میخوام به تک تک دوستانم برسانی. سلام امام هشتم به همه ماست، سلام رسون به ما. متن عربی رو من میخونم، ترجمه میکنم، منبرم تمام. انتظار امام هشتم از ما چیز؟ الان ایام شهادت حضرته، انتظار امام از ما چیز؟ فرمود یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، سلام مرا به تک تک دوستانم برسان. امام رضا سلام رسونده به همه ما. ابلغ انی اولیائی السلام و قل لهم، به همه اونها بگو الله یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه نفوذ شیطان به درون خودتون رو باز نکنید، شیطان دستش به شما نمیرسه. اگر خودت راه رو باز کردی بعد دیگه جزاء و فزع نکن ها، راه باز کردی، بعد نگو دیگه اینجا جبر است، من چرا برم جهنم، من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. بله الان دیگه نمیتونی، اما اون لحظه اول چه کسی به تو گفت ربا بگیر؟ چه کسی این لقمه را زیر دندون تو گذاشت که حالا بگی دیگه نمیتونم بگذرم؟ خودت راه دادی، خودت راه را باز کردی. فرمود به شیعیان من بگو راه را برای شیطان باز نکنن و مرهم به صدق فی الحدیث، به اینها بگو علی ابن موسی رضا بهتون گفت آقایان دروغ نگید، خواستید حرف بزنید راست بگید، دروغ نگید. و اداء الامانه، اگر چیزی رو به امانت به شما دادن برگردونید. این روایت هم از امام صادق هست، هم از وجود مقدس زین العابدین. فرمود به خدا قسم اگر قاتل پدرم حسین همون خنجری را که باش سر پدرم رو برید بیاد به من امانت بده، بگه علی ابن حسین این خنجر یادته، این همونه که سر پدرت رو بریدم، من به تو امانت میدم. حضرت فرمود به خدا قسم اگر این خنجر رو به امانت گرفتم صحیح و سالمش برمیگردونم، خنجری که پدرم باش کشته شد. حالا یه مؤمن شیعه وسیله به ما میده، خرابش میکنیم و برمیگردونیم، بی مبالاتی میکنیم. فرمود آی مردم، علی ابن موسی رضا انتظارش از شما اینه، اداء امانت کنید، امانت نگهدار باشید. و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، حرف زدن اصل نیست، حرف نزدن اصله، اصل بر آن است. ما برعکسیم، ما اگر کسی ساکت نشسته بود بگیم آقا چرا حرف نمیزنی، اینجا که اصلا دلیل نمیخواد. اگر کسی حرف زد باید بگیم بله حرف چیه، چه نکته ای میخوای بگی، ما را از کدام جهل میخوای نجات بدی. فرمود به مردم بگید سکوت کنند، اگر یک جای نیاز بود ضرورت داشت حرف بزنم. برعکس نباشه که حرف بزنیم حرف بزنیم حرف بزنیم، یه جا هم که ما ساکت شدیم بقیه بگن آقا چرا حرف نمیزنیم، تو هم بیا وسط مجلس، تو هم بگو بخند کن. فرمود برعکس سکوت کنید. روایات ما فرمودن زیاد حرف زدن دیگه دروغ هم وسطش میاد، غیبت هم وسطش میاد، تهمت هم میاد، استهزاء هم همه میان، چون زیاد حرف میزنی. و اقبال بعضهم بعض، به اینها بگو بابا با هم خوب باشید، شیعان امیرالمؤمنین اقبال داشته باشید به هم، رو بیاورید به هم. و المزاوره، این جمله خیلی عجیبه، این جمله رو دقت کنید، خدا به حق علی ابن موسی رضا به زودی زود همه ما رو به مشهد الرضا برساند. حضرت فرمود اگر آمدی مشهد الرضا به جسم من نزدیک شدی، ولی میخوای یه راهی نشونت بدم به خود من نزدیک بشی، تقرب به من. حضرت فرمود که والمزاوره، به زیارت هم دیگه برید، به دیدار هم دیگه برید. فان ذلک قربتا الی، مشهد آمدی به جسم من نزدیک شدی، رفتی به دیدن اون رفیقت، اون مریض، اون کسی که از کربلا اومده، دلش رو شاد کردی، به خود من قرب پیدا کردی، نه به جسمم نه به حرمم. این خیلی بالاتره، زیارت سر جاش محفوظ. ولی فرمود مشکل دیگران رو حل کن تو به زیارت خود علی ابن موسی رضا آمدی، نه زیارت حرمش. فرمود ولا یشغل و انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، به جان هم نیفتید، برای هیچ و پوچ، برای دنیا هم دیگر رو متهم نکنید، با هم دعوا نکنید. فانی آلیت، من مصرم همه این متن رو بخونم، اگه طولانی میشه ببخشید، دو سه دقیقه دیگه تمامه. فرمود فانی آلیت علی نفسی، من علی ابن موسی رضا قسم خوردم، وعده کردم با خودم، این یک شرطی است با خودم بستم. چه شرطی؟ انه من فعل ذلك و اسخط ولیا من اولیائی دعوت الله، اگر کسی دل یکی از دوستان مرا شکست، اگر کسی بی احترامی کرد به یکی از شیعیان من، من دست به دعا بلند می کنم که خدا او رو عذاب کنه. و می دونید دعای امام ردخور نداره. فرمون مبادا به دیگران آسیب برسونی، ضرر برسونی، اذیتشون، من میشم شاکی، من دست به دعا بلند میکنم خدایا فلانی رو عذاب کن، یکی از دوستان ما رو اذیت کرد. فرمود و کان فی الاخرت من الخاسرین و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، بگو خدا اونقدر بخشنده است که شما را به برکت ولایت علی ابن ابی طالب می آمرزد، به محسنین شما پاداش می دهد، از گناه گناهکاران شما می گذرد، به برکت همون ولایتی که داشتید. الا یک گروه هستند، ولو این که عشق علی رو داشته باشند، محبت علی رو داشته باشند، فرمود این محبت به دردشون نمی خوره. اون گروه فرمود الا من اشرک به، یک کسی که شرک به خدا بورزد، شرک داشته باشی ولایت علی هم به دادت نمیرسه. و دوم فرمود او ازا ولی من اولیایی، یکی از دوستان من را اذیت کنی، شرک را دقیقا قرار داد کنار اذیت کردن یکی از دوستانش. فرمود این دو گروه را من تضمین نمی کنم نجات پیدا کنم، مشرکین از جامعه، اونهایی که اهل شرک خفیان، شرک جلیان، و دوم کسانی که شیعیان علی را آزار میدن. زن و بچه ما شیعیان علی هستن، همسایه های ما شیعیان علی هستن، همین ها هستن که دلشون برای امام رضا میتپه، حرم امام رضا، اینها میشن شیعیان امام رضا. فرمود اگر کسی اینها رو اذیت کرد، خیال بهشت رو از سرش بیرون کنه، من وعده نمیدم بره بهشت، اما این کار رو نکن، گناه دیگری هم داشتی، من ضمانت میکنم. تا ادامه فرمود که اگر کسی این حرفهایی را که من زدم عمل نکرد، بداند خداوند روح ایمان را از قلب او جدا میکند. تعبیر خیلی سنگینه، میگه اصلا تو دیگه چیزی به نام ایمان در وجودت نیست. این نامه ایست که امام هشتم سلام الله علیه و عبدالعظیم الحسنی داد که به تک تک ما برسان. عمل به این مهمه، امام همه وظائفش رو نسبت به ما انجام داد، حالا وقت اینه که ما عمل کنیم، وقت اینه که ما در این گود وارد بشیم، به دستوراتشون، به فرمایشاتشون انشالله عمل کنیم. خدا ما رو موفق کنه بر این وظیفه بزرگی که به دوش داریم، عمل به دستورات اهل بیت. ایام پایانی ماه صفره، امشب چند کلمه روزه امام رضا بخوانیم. امام جواد سلام الله علیه زیارتنامه‌ای دارن برای پدرشون، فرمود اگر کسی خواست پدرم علی ابن موسی رضا رو زیارت کنه، این زیارت رو بخونه. هم از جهت معارف خیلی سطح بالاست این زیارت نامه، هم روزه های سنگینی داخلش هست. در این زیارت نامه حضرت فرمود اگر خواستید پدرم رو زیارت کنید، بگید السلام علی من امر اولاده و ایاله، سلام بر همون آقایی که زن و بچهش رو دور خودش جمع کرد در مدینه، به نیاحت علی قبل وصول القتل علی، گفت آی زن و بچه من بر من گریه کنید. همه رو دور خودش جمع کرد حضرت، گفت تا می توانید نگاه کنید به علی ابن موسر رضا. گفتن آقا جان پشت سر مسافر گریه کردن خوب نیست. حضرت فرمود بله، اون مسافری که امید به برگشت داره پشت سرش گریه نکنید، ولی این راهی که من میرم دیگه برگشتی نداره. خودش داشت میدید این روزها رو. فرمود اواصل من وارد میشم، اگر دیدی آمدم و عباب سر کشیده بودم یعنی کار مولاد دیگه تمامه، دیگه کسی با من حرف نزنه، درها رو ببند، این لحظات آخریست که من در دنیا هستم. اواصل میگه دل تو دل من نبود چه اتفاقی میفته. میگه یه لحظه آقا از درد بیرون اومد، دیدم عبا بر سر کشیده، دنیا روی سر من خراب شد. لحظات آخر رفتیم داخل منزل، شنیدید اینجا قصه رو. میگه یتململو تململت دقت بفرمو. میگه حضرت مثل مارگزیده ها به خودش میپیچید، کسی هم نیست دور حضرت باشه دلداری بده. یه وقت جواد الائمه وارد شد، سر امام رضا رو به سینه چسبانید، آرام کرد حضرت را. آقا جان شما به ما یاد دادید ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین. اینجا پسر سر پدر رو به سینه چسبانید، ولی عصر عاشورا بود، رسید بالا سر علی اکبر. نوشتن با زانو خودش رو به پیجر رسون، سر رو به زانو گذاشت، سر رو به سینه چسبانید. فوزع خده و علا خده، صورت به صورت علی اکبر. فصاح الحسین سبع مرات، هفت بار صدا زد ولدی علی، ولدی علی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.
آروم باش، الان صبر کن، الان نمیری میکنم. برو آروم باش، برو آروم.
خراسان این در بوی مدینه، خراسان این در